بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بحث تکمیلی درباره استدلال به حکم عقل درباره حجیت خبر. گفته شد که استدلال به حکم عقل به دو صورت است. صورت اول استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت خبر به طور خاص که در این رابطه سه دلیل ذکر شد. صورت دوم استدلال به حکم عقل برای اثبات حجیت ظن به طور مطلق که خبر واحد هم جزء ظنون به حساب میاد. در این نحوه دوم با الهام از رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی بحث تا اینجا رسید که دلیل چهارم، دلیل چهار از ادله عقلیه عبارت است از دلیل انصداد. منظور از دلیل چهارم عبارت است از دلیل انصداد. منظور از دلیل انصداد با به علم دلیلی است که بر اساس مسلک انصدادی ها از زمان محقق قومی، میرزای قومی و منطبعی ایشان به ثبت رسیده است که گویا یک دست از صاحب نظران بر این بودن که باب علم برای رسیدن به احکام مسدود است، دسترسی نداریم، دست ما کوتاه و خرما برنخی، دست ما نمی رسد. بنابراین باب علم که منصد بود برای لابدیت عقلیه، چه کنیم؟ مقتضای لابدیت عقلیه این است که هر چیزی که مفید ظن باشد استفاده کنیم. لذا اصطلاح حجیت ظن خاص و حجیت ظن مطلق از این قرار است که اگر یک ظنی بر اساس دلیل خاصی اعتبار داشته باشد به آن ظن میگیم ظن خاص، و اگر ظنی بر اساس دلیل انسداد اعتبار داشته باشد به آن ظن میگیم ظن مطلق. یه وقتی هم اصطلاحش شرح دادم براتون تکرار نباشه. حالا این بحث انسداد در اصول بعد از زمان محقق قمی از رونق افتاد تا به جایی که الان در اصول بحث انسداد مثل بحث برده و عبد در فقه همچین چیزی است. هیچ قائلی ندارد و هیچ اثری ندارد. در بحث استدلال آورده ان تا جایی که برای شما آشنایی به عمل بیاد نمای دوری از انسداد باب علم و ادله آن را اشاره بکنیم تا شما در بحثاتون که بر بخورید انسداد باب علم، مقدمات انسداد، یه آشنایی اجمالی براتون باشد بد نیست. تاریخ و بحث مسیرش رو درست بکنه واردش بشیم بحثوارش. بعد از که این صداد باب علم و تاریخش رو فهمیدیم، جایگاهش رو الان فهمیدیم، در باره انسداد باب علم هرچند مورد پذیرش و قبول نبوده است، ولیکن شیخ انصاری به طور مفصل بحث انسداد باب علم را بحث کرده، همونطوری که در مکاسب بحث عبد را و ام الولد را یک بحث مفصل در کتابش آورده، این بحث هم آمده است. شما رسائل که تدریس کردید یادتون نرد انسداد باب علم را در یک جلسه به عنوان یک آشنایی بگید، دیگه وقتتون برای تدریسش هزینه نکنید. و همونطور مکاسبو که درس گفتید بی ام الولد که آمد یه اشاره بکنید که قضیه از این قرار است 10 دقیقه دیگه و چند ورق بحث را کنار بگذارید که هیچ فایده و اثری ندارد. خب برای اینکه آشنا بشویم به ادله انسداد و بعد هم در استدلال به آن به عنوان یک حکم عقل یک اشاره بکنیم، عنوان کنید انسداد با به علم و ادله آن. حالا بفرمایید.
یا آیات ناهیه از غیر علم، این که این یعنی که به هر زنی عمل کنیم که جراده از این استدلال نیست؟
بله.
مطلق زن حجت نباشه؟
بله. آیات ناهیه را شرح دادیم، گفتیم جهتش کجاست، دلالتش در چه حد هست، اون مطلب کامل شد و شما محقق و فاضل هستید و شاید یه مشاغلی در زندگی بود است که از ذهن شما اون مطلب فعلا کمر شده است. گفتیم عمده دو تا آیه لا تخفو ما لیس لک به علم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مفصل هم جهت آیات رو که اول گفته شد جهت عقیدتی است و بعدم لا تخفو ما لیس لک به علم رو گفتیم که در جایی است که علم اطلاقا نباشد، نه علم تعبدی نه علم وجدانی، و منظور ظن که گفتیم اعتبار ندارد، ظن غیر معتبر باشد. این را ظاهرا نزدیک یک هفته تقریبا دورش بحث کردیم، چیزی نگذاشتیم. شما اجازه بدید در مقدمات انسداد که الان بیان میکنیم شاید آنچه به ذهن شما میاد اشارت هایی شده باشد. عنوان ما چه بود؟ انسداد باب علم و مقدمات آن. در باره انسداد که یک نتیجه است، یک رأی علمی است، ادله اقامه شده است. این ادله رو اسمش را گذاشته اند مقدمات، که در حقیقت ادله انسداد باب علم است. و این ادله را شیخ انصاری، یا مقدمات را شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، چهار عدد ذکر کرده است و محقق خراسانی یک مقدمه دیگری را هم اضافه فرموده اند که در مجموع مقدمات انسداد می شود پنج عدد. و این مقدمات از این قرار است: یک، علم به این که ما مکلفیم، احکامی داریم، واجبات و محرمات، و واجبات و محرمات همه هم ضروری نیست، قسمت نظری است و قسمت هم جزئی و نیازمند به دقت و تحقیق. این مقدمه اول. مقدمه دومی که محقق خراسانی اضافه کرده است این است که اهمال هم جایز نیست، برای اینکه پس از که انسان مکلف باشد و از دایره تکلیف بیرون نباشد، باید با جدیت پی کشف احکام باشد. جایی که احکام بسیار روشن باشد بگیرد و جایی که ابهام دارد بگذرد، جایز نیست. اهمال در امتثال به حکم عقل، به حکم قاعده عبودیت و مولویت، جایز نیست. اقتضای این قاعده این است که باید امتثال کرد. مقدمه سوم، باب علم و علمی به تعبیر شیخ انصاری منصد است، نه علم وجدانی داریم به این احکام، واضح است با این فاصله هزار و چند صد سال. و نه باب علمی داریم. باب علمی منظور از علم که علم وجدانیست، منظور از علمی حجت قطعی، مثل خبر محفوف به خرائم یا خبر مستفیض. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که در برابر وجود احکام قاعده عبودیت و مولویت اقتضا میکند که بریم پی احکام، و اگر نتوانستیم تشخیص بدیم همان قاعده میگه که احتیاط کنید. احسنتم. و ما که بریم پای احتیاط، به طور طبیعی احتیاط به دو مشکل برمیخورد. بله، مقدمه چهارم انسداد چه شدش؟ مقتضای قاعده عبودیت و مولویت این است که بریم احتیاط کنیم، و اونگهی در وادی احتیاط که وارد شدیم به دو تا مشکل روبرو می شویم. نوع فی عملیت الاحتیاط نواجه مشکلتین. الاولا العصر والحرج، والثانی فی عملیت الاحتیاط نواجه مشکلتین. الاولا نواجه العصر والحرج، والثاني ينتهي الأمر إلى اختلال النظام، فعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نلتزم بالاحتياط تجاه ذلك. تمام. بعد از اینکه قائل به احتیاط شدیم، دو تا مشکل دارد. مشکل اول عسر و حرج است. مشکل دوم از عسر و حرج می‌گذرد، اختلال نظام زندگی. همه مردم کار اصلیشون این باشد که برن شبهاتی که وجود دارد تمام محتملات انجام بدند، و این یک اختلال در نظام اجتماعی است. و شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرمایند که بر اساس حکم عقل مستقل اختلال نظام اجتماعی در زندگی جایز نیست. مقدمه پنجم قاعده منع ترجیح مرجوح علی الراجح، اینجوری عنوان شده است. میتونید اون طرف مثبت رو بگیرید، قاعده ترجیح راجح بر مرجوح که روانتر باشد. کار ما که به بن‌بست رسید، دیدیم که منسد است، راه بسته است، دست ما کوتاه. چه کنیم؟ دوروبر احکام و بستر ادله رو که ملاحظه کنیم، یک ادله هست که مفید ظن، فقط یه چیز باقی است، ادله‌ای که مفید ظنون است، بس چیزی دیگری نداره. این ادله‌ای که مفید ظنون هست، اگر به این ادله اکتفا نکنیم چه کنیم؟ به موهومات، به احتمالات اکتفا کنیم. بر اساس قاعده ترجیح راجح بر مرجوح باید ناچاریم که اخذ کنیم به چی؟ به مطلق الظن. و عندما لا يبقى عندنا الا طريق واحد وهو الظن فعلينا ان نلتزم بحجية الظن اطلاقا. آقای فارس نیامده این ترجمه میکنه برای رفیق خودش، الله من باید ترجمه شد. بنابراین ما چیکار کنیم؟ در نتیجه این مقدمات میرسیم به این هدف و فی نهایت المطاف نصلو الى هدف منشود و هو حجیت خبر الواحد که مصداق بارز من مصادق الظنون. تمام. و ها هو المطلوب المنشود. در نتیجه این مقدمات که مطلق ظنون اعتبار داشت، به این نتیجه می رسیم که خبر واحد هم که یکی از ظنون هست حجیت اعتبار دارد و برای ما کافی است. این دلیل وجه چهارم از ادله عقلیه‌ای که مورد استناد قرار گرفت در جهت اثبات حجیت ظن مطلق. رأی و نظر محقق نائینی. قبل از که اینو بنویسید عنایت کنید، ما الان به رد این ادله اشاره نکردیم. چرا؟ برای اینکه آراء گفته بشود و رد این ادله بر اساس مسلک آسانسازی یک قدر جامعی دارد که به اون قدر جامع اکتفا میکنیم و کار ما ساده باشه، تکرار هم نشود. شما تا الان این مطلب رو به ذهنتون ثبت کنید که مقدمات انسداد که ادله عقلیه در جهت اثبات حجیت خبر طبق مسلک شیخ انصاری و محقق خراسانی در یک شکل و یک حد و یک عدد هستند با اختلاف بسیار اندکی که لذا هر دو رأی را با هم تلفیقا ذکر کردیم. فرقی که دیدیم این بود که محقق خراسانی برای انسداد باب علم پنج مقدمه اعلام کرد که مقدمه عدم جواز اهمال را اضافه کرد و شیخ انصاری چهار مقدمه ذکر میکند که عدم اهمال در امتثال را در مقدمات نیاورده است. نتیجه مقدمات انسداد این شد که علم که باب علم به احکام منصد است و ظن مطلق اعتبار دارد عقلا و از آن جمله حجیت خبر است که مفید ظن است و معتبر و ثبت المطلوب. تا اینجا عنوان ما چه بود؟ رأی و نظر محقق نائینی. محقق نائینی در کتاب اجود و تخریرات جلد 2 از صفحه 119 تا 160 مطلب و باز هم مبسوط بحث میکند و در مقام استدلال نحو صورت اول استدلال عقلی را که عنایت فرمودید که متضمن 3 وجه عقلی بود که یادتون هست انشاءالله، وجه اول وجود اخبار، دوم نظر صاحب وافیه، سوم نظر صاحب حاشیه، که یادتون هست انشاءالله. در جمع اون 3 وجه یه وجهی را اضافه می کند و اون وجه هم عنوان می کند انسداد باب علم بر نسبت به خبر واحد. شرح مسئله را به این صورت بیان میکنم، میفرمایند که ما علم داریم که اخبار و روایاتی آمده است، قطعا این علم ما قابل انکار نیست، علم اجمالی قطعی. بعد از که دیدیم که این اخبار در اختیار ما هست و مدرک استنباط احکام و لیس الا همین است و بس، ما در جهت استفاده از اخبار طبق تحلیلی راه ما منسد است. به چه صورت؟ به این صورت که اخباری که در اختیار داریم یا یعنی مقدمه اول مثل مقدمات انسداد طبق مقدماتی منتهی می شود به حجیت خبر مطلقا. مقدمه اول احتیاط و عمل به مقتضای همه اخبار، این ممکن نیست، کار ناممکنی است که اشاره شد، عذر و حرج و بعضی از اخبار هم که که احکام غیر الزامی دارند. مقدمه دوم کار مشکل است، بریم به قاعده قرآن مراجعه کنیم، هر روایتی را پیدا کردیم قرآن بکشیم. این هم که قطعا قابل التزام نیست، برای اینکه امر مشکلی که قرآن دارد این چنین مورد نیست، استدلال قرآن برای حل مشکل است نه برای تعیین دلیل. قرآن برای بیان اصل حکم است نه برای پیدا کردن دلیل حکم. مقدمه سوم بریم هر خبری که مطابق اصل بود اون خبر رو بگیریم، خبری که مخالف اصل بود اون رو ترک کنیم. منظورم از این اصلم همان مقتضای طبیعت کار، اصل در برابر ظاهر، این مقدمه هم قابل التزام نیست و مقدمه چهارم هم می شود ترجیح راجح بر مرجوح. چه کنیم؟ بریم به اون خبری استناد کنیم که مفید بن باشد و خبری که احیانا یا دلیل دیگری که احیانا مفید ظن نباشد کنار بگذاریم. در نتیجه انسداد باب علم نسبت به حجیت خبر به شکل اختصاصی به این نتیجه منتهی می شود که خبر مفید ظن هرچند خبر واحد باشد، هرچند خبر صحیح اعلایی نباشد، اعتبار دارد بر اساس مقدمات انسداد مربوط به حجیت خبر. ادله بعدی را همان ادله را می فرماید که شما دیدید و تکرار شد و با اشاره اکتفا کنیم، همان وجود اخبار و شوافیه هم فاضل تونی فرمود که اخباری که در کتب معتبره هست کافی است و جواب میدن. صاحب حاشیه هم فرمود که ما مکلفیم به استفاده از کتاب و سنت. و ادله عقلی را هم همین ادله عقلیه که شیخ انصاری فرموده ان مطرح میکنن، منتها با شرح و بسط مفصلی که مطلب ذکر شده است و بیان ایشان با عبارت دیگر تکرار مطلب است. رأی و نظر سیدنا الاستاد در مورد استدلال رهوف عقل، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استدلال را درست همان شکل و شمایی که محقق خراسانی و شیخ انصاری فرمودند نحوه اول دلیل عقل برای اثبات حجیت خبر دارای سه وجه، نحوه دوم استدلال به حکم عقل دارای چهار وجه ذکر میکنند و عمدتاً به نقد و اشکال اشارت های فرمودن که در نهایت امر اشکالات و انشاءالله در قالب یک مطلب جامعی آراسته کرده و جواب این ادله رو و نتیجه ای که از این ادله میگیریم ارائه میکنیم. فقط به عنوان نکته تکمیلی و اختصار رأی و نظر شهید صدر، کتاب حلقه ثالثه جلد سوم صفحه 245 می فرماید که استدلال به حکم عقل در جهت اثبات حکم در جهت اثبات حجیت خبر به دو شکل هست. لهو شکلان. شکل اول علم اجمالی هست، علم اجمالی به این معنا که یقین داریم اجمالاً که اخباری که آمده است قسمت قابل توجه آن درست و مطابق واقع است. نعلم بالضبط ان الاخبار الوارده في هذا الحق قسط وافر منه روايات صحيحه ترشدنا الى الاحكام الواقعيه بالضبط. یک بخش قابل توجهش قطعا روایات درستی است که احکام واقعی را اعلان میکند، این علم اجمالی را داریم. پس از که این علم اجمالی را داشتیم چه میکنیم؟ بر اساس قاعده منجزیت علم اجمالی باید به همه اخباری که در دسترس ماست عمل کنیم و قدر متیقن در آره اخباری که در کتب اربعه آمده است عمل کنیم. کل ادله عقلی که گفته شده بود ایشان در یک دلیل خلاصه فرمودن. علم اجمالی به صدور اخبار و مقتضای قاعده منجزیت علم اجمالی یا مقتضای قاعده تنجیز عمل به این اخبار است که قسمت اعظمش می شود اخبار صحیح و قسمتی هم که فرض کنید سندش درست نباشدم عمل کرده باشیم اشکالی پیش نمیاد، مقتضای علم اجمالی است، امتثال قطعی به عمل آمد. و این کل این ادلهی که اخلیهی که گفتیم منهای دلیل انسداد بقیه ادله آورده است، ایشان تحت همین یک عنوان جمع کرده است که اون ادلهی که شرحش دادیم در حقیقت بر میگردد به همین یک دلیل که علم اجمالی داریم و قاعده تنجیز علم اجمالی اقتضا میکرد عمل به اخبار و خبر واحد مطلق. و اما شکل دوم میفرماید شکل دوم قاعده که در باب بحث از انسداد باب علم گفتیم، به عبارت کوتاه شکل دوم ادله انسداد باب علم، اقتضای ادله انسداد در یک جمله. پس از که باب علم منصد بود به طور طبیعی و لابدیت عقلیه زن حجت حجیت داشته باشد و خبر واحد باید دارای اعتبار باشد. چون باب علم منسد است و تنها راه و طریق از باب لابدیت خبر واحد است و میدان استنباط باید از خبر واحد استفاده کنید. این تا اینجا آنچه گفت شد ادله عقلیه بود نسبت به اثبات حجیت خبر با شرح و توضیح و اضافاتی هم که وجود داشت عنوان بکنید. اما نقد و بررسی در یک جمله این ادلهی که گفته شد به عنوان ادله عقلیه هیچ یکی حجیت خبر واحد و ثابت نمی کند، اما بر اساس مسلک ما چه می شود؟ در حد یک تأیید می تواند باشد که شرح مسئله انشاءالله فردا سلامتی آقا مانزا سلامت خدمت کنید.